الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا وعبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سورة مباركة إنا فتحنا قسمت های از این از آیات این سوره را تفسیر کردیم و رسیدیم به آیه هشتم یا نهم. آیه نهم می فرماید که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این آیه در سوره احزاب هم با همین عبارت و اضافه ای وجود دارد. اونجا می فرماید که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر ما تو را فرستاده ایم گواه بر مردم و گواه بر امت. شاهد و شهید اینها معنی و حضور را می دهد. به گواه از اون جهت میگن گواه، یعنی به از اون جهت میگن شاهد در زبان عربی که کسی حق دارد گواهی بدهد در مورد چیزی که حاضر باشد در مورد اون، یعنی در یک واقعی را که انسان حضور دارد و احساس میکند و بالعیان او را میبیند حق دارد در مورد او شهادت بده. این یه مسئله است در باب قضا، یعنی در مسئله قضاوت که خوب از نامسته بشه. میگن شهادت به علم جایز نیست، شهادت به عین جایز است و به حس. یعنی شما اگر یه چیزی را یقین دارید ولی ندیده اید، ولی یقین دارید و شک ندارید، شما یقین دارید العیاذ بالله زید همسایه شما شراب میخورد، یقین دارید، هیچ از صد احتمالم یه احتمالم نمیدید که شراب نخوره، بله، ولی شما یعنی هیچ دیگه اصلا احتمالی بتونید توجیهان بکنید ندارید، یقین دارید شراب میخوره اما حالا ندیده اید، به چشم خودتون ندیده اید، یقین دارید که فلان مرد و زن زنا کردن ولی به چشم خود ندیده اید. حق ندارید که این را شهادت بدید، بگید فلانی زنا کرده است یا فلانی شراب خورده. و اگر هم بگید شهادت بدید و قاضی از شما میپرسه که این که تو شهادت میدید دیدی ندیدی، اگر بگید من ندیدم ولی یقین دارم، شما اگر عادلترین عادلهای عالم هم باشید، اعدل و عدول هم باشید، سلمان فارسی هم باشید، قاضی حق ندارد بر اینجور شهادت ترتیب اثر بده. توجه کردید؟ فقط در موردی که حدیث هست از صادق علیه السلام با دستشون اشاره به علام مثل ذو الشمس مثل این که نور خورشید رو میبینی اینجور اگر باشه فقط شهادت بده، غیر از این. به همین جهت کلمه شاهد را برای اونی که ما در فارسی میگیم گواه، در زبان عربی کلمه شاهد به کار میبرن، یعنی حاضر، یعنی اونی که حاضر واقع بوده، نه اونی که عالم به واقع، چون غایب از واقع هم گاهی وقتا عالم به واقع میشه، ولی کافی نیست. علم به واقع ولی عن غیابن کافی نیست، حضور اون واقع و شهود او لازم. حالا این مطلبی دارستیم. یکی از نکات مهم و معارف بزرگ قرآن مسئله این است که پیغمبر اکرم و به تعبیر قرآن گروهی از مؤمنین، که اون گروهی از مؤمنین اینجوری جز این که در مقام عصمت باشد یک کسی دیگر نمیتونه باشه، خدا پیغمبر را شاهد امت نامیده است، شاهدی که در دنیا تحمل شهادت می کند و در آخرت ادای شهادت، یعنی او حاضر و ناظر به افعال و اعمال امت است. همین جوری که ملائکه ما می گیم هستن، ملائکه رقیب و عتید، به این ملکین رقیب و عتید اینها ناظر و شاهد اعمال ما هستن، همیشه پیغمبر یک امت شاهد و ناظر بر اعمال امت است. و اینه که در مسئله امامت گفته می شود که امام، شأن اصلی امام این نیست که مثلا در میان مردم ظاهر باشد، مثلا حکومت در دست داشته باشد، که اگر این شأن ازش گرفتن دیگه امام نباشه، خلق شده باشه از امامت. نه، شأن اصلی که از این شأن اصلی این شرع، این شأن نتیجه می شود، یعنی با وجود کسی که در باطن و از نظر باطن شاهد بر همه امت هست، دیگه نوبت نمی رسد به کسی که مثل همه افراد امت هست و مثل افراد دیگر امت هم خطاکار هست او خلافت در دست بگیرد و حکومت را. پس مسئله حقیقت و باطل اون است. اینه که در این آیات قرآن می فرماید یا ایها النبی، در اون آیه انا ارسلناک شاهدا، ما شما را فرستاده ایم به عنوان شاهد و به عنوان گواه امت. این مسئله عرض اعمال که خودش یک مسئله است که عرض اعمال می شود بر پیغمبر یا بر امام، این همون مفهوم شهادت رو می رسونه، یعنی اونها شده که در اون آیه می فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده. ای که بعد می هم و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، خیال نکنه که این شهادت برای اینه که العیاذ بالله خدا نمی داند، شاهده باید بیان به اطلاع او برسانند، قاضی اینجوری، این روی اون نظام نیست. این شاهدها هستن و تازه بازگردنده می شدید به کسی که خودش عالم بر غیب و بر شهادت و بر همه چیز هست و اعلم است از خود شما و از خود شاهدها بر این مطلب. انا ارسلناک شاهدا، پس یک شأن از شؤون مقام رسالت شهادت است، تحمل شهادت در دنیا و اداء شهادت در آخرت. و مبشرا و نذیرا، شأن دیگر تبشیر است و شأن دیگر انذار. ببینید همیشه پیغمبران مردم را در حال حرکت و در جریان می‌بینند. توجه کردید؟ یعنی انسان خواه نخواه اینجوره، انسان هیچ وقت ساکن نیست، همیشه انسان در حرکته، منتهاش در چه راهی در حرکت است و به کدام سو در حرکت است. پیامبران مبشر و منذر هستند، یعنی راه را ارائه می دهند و و بشارت میدهند و نوید که اگر از این راه بروی به چه فتحی و به چه سعادتی و به چه کمالی نائل میشوی و از چه راهی و از اون راه و از اون راه و از اون راه اگر بروی به چه شقاوت و به چه بدبختی نائل میشوی. حدیثی هست که پیغمبر اکرم نشسته بودن با اصحاب، یه عده خطوط زیادی رفت میکردن و چند خط مثل اینکه به نظرم داره یه دایره کشیدن یه همچی چیزی، چند خط رفت میکردن از نقطه به نقطه، بعد یه خط کشیدن از وسط تا از این نقطه به اون نقطه، بعد یه خط دیگه کش، یه خط دیگه از این کشتر، یه خط دیگه از این کشتر، بعد یکی از این طرف یکی از اون طرف، بعد اشاره به خط وسط کرد که خط راست بود، فرمود این راه من است و باقی دیگر راه‌ها راه‌های من نیست. صراط مستقیم یعنی انسان همیشه در حال حرکت است، منتهی به خط راه راست میگیرد به سوی مقصد، یه وقت از راه‌های کج می‌رود و پیغمبران آمده‌اند که مبشر به راه راست باشند. اینجا یک عمل خاصی از پیغمبر اکرم به اصطلاح صورت گرفته که خیلی خوب مجسم میکنه این مطلب را. در مسئله مبشر بودن و منذر بودن، مخصوصا از نظر منذر بودن پیغمبر، در سالهای اول بعثت رسول اکرم که شاید هنوز همون دو سه سال اول بود بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین که نازل شد خویشاوندان نزدیک را باید انذار بکنی، در اینجا دو واقعه رخ داده است. یکی انذار نزدیکان خیلی نزدیک یعنی بنی هاشم و بنی عبدالمطلب که این در خانه خود حضرت صورت گرفته که دعوت کردن عده ای را که اینها یا 39 نفر بودن یا 40 نفر، همچی 39 نفر و 40 نفر همچی جمعیتی بودن، عموهای حضرت بودن، عموزادگان بودن، عمزادگان بودند و اینهایی که خیلی نزدیک بودن اینها را دعوت کردن. اون داستان معروف که امیرالمومنین هم طیف بودند و رسول را که آبگوشت به اصطلاح بپزند برای اینها و ایشان آماده کردند و اون جریان که بعد ابولهب چی گفتن. یه جریان دیگر هست که انذار اقربین یه خود از اینا دورتر که بعد از اینم صورت گرفته، یعنی همه قریش، چون همه قریش هم اقربای پیغمبر بودن دیگه، خود پیغمبر از قبیله قریش بود، یعنی بنی هاشم یه تیره از قریش بودن. پیغمبر اکرم رفتن بالا یکی از این کوههای اطراف مکه، حالا خودم کوه بوده نمیدونم، شاید هم ننوشته باشن، اگر ننوشته باشن من یادم نیست، فریاد کردن اونجا که ایها الناس جمع بشید جمع بشید، مطلب مهمی من میخوام برای شما در میان بگذارم. و چون معمولا در اون وقتا که خب وسایل امروزی نبوده که با رادیو نمیدونم با چین اعلام بکنن، گاهی خبر خیلی مهمی اگر یک کسی اطلاع پیدا میکرد مثلا در اون نقطه بالای صفا یا جای دیگر میرفت میستاد، دارم بالای صفا هم بوده، بالای یعنی کوه صفا، تپه صفا، اونجا میستاد فریاد میکرد ایها الناس جمع بشید جمع بشید، خبر مهم، موضوع مهم، بعد همه جمع میشدن که تا این را حضرت اعلام کردن، تا حالا سابقه نداشت که ایشان چنین کاری کرده باشن. و شنیدید که ایشان قبل از دوره رسالت هم به نام محمد امین معروف بودند و خیلی با وقار و خیلی با سکینت و این چیز هست. جمع شدن دیزیار اکابر و اساغر، زن و مرد جمع شدن. بعد حضرت فرمود به این که ایها الناس من اگر سخنی به شما بگویم از من میپذیرید باور میکنید؟ همه گفتن که ما از تو هیچ وقت جز راستی نشدیم. فرمود اگه بهتون اطلاع بدن که در پشت این کوه ها یک سپاه جراری هست و اینها آهنگ شهر شما را دارن و تصمیم گرفتن بیان شهر شما را غارت کنن، آدماتون را بکشن، پس آماده بشید، مهیا بشید، خودتون رو باور بکنید. همه گفتن البته باور بکنید، ما از تو چیزی خلاف نشدیم. تا این اقرار از اینها گرفت وقت این جمله را فرمود که انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پس من شما را انذار میکنم که در جلو شما یک عذاب بسیار شدید دردناکی هست، اما نه جلو شما فقط در این دنیا، اگر این راهی که شما الان دارید میروید اگر همین راه را ادامه بدهید در جلو شما یک عذاب بسیار بسیار شدیدی هست. خیلی سکنده این دوید این جمله. البته باز ابو لهب همونجا داد کشید که تو برای همچه حرفی ما را آوردی پلان من سرعی که به داد فرده کردن را. خوب پیغمبر گواه بر مردم است و مبشر مردم است و منذر مردم است و دعوت کننده مردم است. در اون آیه بعد می فهمد و داعیاً الالله به اذنه و سراجاً منیرا، دعوت کننده مردم است به سوی خدا به اذن حق و چراغی است روشن برای مردم. خب مردم از این شهادت و از این تبشیر و از این انذار که مردم چی بشن، چه تحولی، چه تغییری در اونها پیدا بشود. اینجا خطاب از پیغمبر که مخاطب بود خود مردم میکنه و مردم اینجا سوال میکنن. خب پیغمبر خدایا تو پیغمبر را فرستادی شاهد و مبشر و نذیر و منذر که ما چه بکنیم؟ لتؤمنوا بالله و رسوله، که ایمان بیاورید، ایمان پیدا کنید به خدا و پیامبر خدا. ایمان خودش اعتقاد است، فکرتون و روحتون تحول پیدا کند، حیاتتون حیات ایمانی بشه. و تعذرو و خدا را نصرت کنید و یاری کنید. این از اون مهمترین و زیباترین تعبیرات قرآن است و در اهمیت دادن به بشر است. ای بشر به یاری خدایت برخیز. خیلی درش استعطاف است، اظهار مهربانی و خیلی هم مقام است برای بشر. کنهو، حالا این تعبیر را تماس کن، ای بشر بیا جهان را با هم بسازیم. بشر بیا جهان بیاری خدا، برای این که بیاری خدای خودتان برخیزی. البته این در معنا و واقع باز برمیگرده به یاری خود انسان. خودش آدم یاری میکنه، جهان را که میسازه برای خودش میسازه نه برای خدا. ولی تعبیر چنین تعبیری، یعنی اینقدر درش اشفاق و استعطاف درش خوابیده است که حد ندارد. میره مکرر ما گفته این که فرق بین خدا و اون شیء به نحوی که انبیا برای بشر معرفی میکنن و خدا به اون جوری که فیلسوفان، حالا فیلسوفانی که متأثر از اسلام نیستن، مثل فیلسوفان مثلا قدیم یونان، حالا فیلسوفان اسلامی که متأثر هستن، اون که شکل همی چیز داره. خدایی که یک فیلسوف مثل ارسطو و افلاطون مثلا معرفی میکنن، یک موجودی است که فقط رابطه اینه که عالم رو خلق کرده، فقط صانع عالم است. اما خدا به اون جوری که انبیا به بشر معرفی میکنن خیلی نزدیک به انسان و در حال داد و ستد با انسان. این رو دیده و اون رو بگیر، این رو بده، این رو بگیر، به من مهر ببرد، به تو مهر میبردم، من دوست داشته باش، من تو رو دوست دارم، ما و تو با هم دیگر یکی هستیم. تنها مثل این که خیشاوندی را به خیشاوند خودش معرفی میکنه. برای این که به خدای خودتون و پیامبرش ایمان بیاورید و برای این که بیاری خدای خودتون برخیزید. بعضی ها گفتن تو از ذروه به پیغمبر برمیگرده، ولی محسن جواب دادن به قلیل تو سبهوه و نمیتونه تو از ذروه پیغمبر و تو از ذروه بیاری خدای خودتون برخیزید. این در آیات دیگر قرآن این تعبیر هست، ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدای خودتون یاری کنید او هم شما رو یاری میکنه. یا مثل این که در یه جایی دیگه اگر به خدا قرض بدهید، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. عجیبه خیلی، خدا آمده از ما قرض الحسنه میخواد. کی هست به خدا قرض الحسنه بده؟ همون قرض الحسنه ای که با مردم میدین خدا این دست خودش رو آورده جلو. ها منم که آمدم از شما قرض الحسنه میخوام، بندگان من به من قرض الحسنه بدید. یعنی به مردم که قرض الحسنه میدید به من به قرض الحسنه بدید. و تعذروه و توقروه و تسبحوه توقروه رو نگفت. و برای این که عظمت او را در روح خودتون درک بکنید، تعظیم بکنید او را، تعظیم عظمت او را درک بکنید و فهم بکنید، تعذروه، اون یاری عملی در عمل کاری که باید بکنید او اسمش یاری خداونده. توقروه یعنی جلال و عظمت او را دریابید و درک بکنید و تسبحوه، درکتون برسه به اونجا که بفهمید که هرچی که درک میکنید باز او را اونچنان که باید درک بکنید درک نمیکنید، باز او منزه است از اونچه که شما درک میکنید، یعنی برتر است و بالاتر است. در آیات اول سوره مدثر اینجور میکنیم: یا ایها المدثر قم فانذر، این فانذر هم بشیره و نذیره اینجا، و ربک فکبر، پروردگار خودت رو تکبیر کن، تکبیر بگو و تعظیم کن. این توقروهی اونجا یعنی کبریایی او را و عظمت او را و جلال او را به مردم بشناسان و بنمایان. اون وقت وقت تسبحوه، همیشه معرفت انسان اون وقت معرفت است که شناختش مقرون به تسبیح و تنزیه باشه، یعنی مقرون به اظهار عجز باشه که باز خدایا من تو را هر چه که بشناسم آخرش اون شناختن باز لایق من است، حد من است، نه اون چه من که تو هستی. اون چنان که پیغمبر اکرم فرمود: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، خدایا من نمیتوانم ستایش تو را به پایان برسانم، اون چنان تو را ستایش کنم که تو شایسته اون هستی، تو اون چنانی که خود را میشناسی، تو اون چنانی که خود را ثنا میگویی. و تو سبحوه بکرتن و اصیلا، هر بامدادان و هر شامگاهان او را تسبیح کنید، که همین نماز است دیگه، نماز ما تسبیح و تکبیر صبحگاهان و شامگاهان است. دو مرتبه آیه وارده همون داستان حدیبیه و بیعت الرضوان می شود. و در واقع در اینجا باز دنباله انا ارسلناک شاهدن و بشرن و نذیرات، یعنی در این آیه در واقع توصیف پیغمبر است نه توصیف مؤمنین. آیه ای که بعد خواهیم خوند در چل آیه بعد، ان الذین یبایعون که تحت الشجر، او مربوط به مؤمنین میشه، این رو پیغمبر فرمود: انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، تو شاهدی در امت، تو مبشری، تو منذر هستی. ان الذین یبایعونک، آنون که با تو بیعت میکنند، انما یبایعون الله، با خدا بیعت میکنند. بیعت با تو بیعت با خدا، بالاتر از این، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونها. یعنی چه؟ اولا ببینید بیعت از ماده بیعت به معنی فروختن است. بیعت در واقع حقیقتش پیمانه، همین است که ما امروز بهش میگیم دست دادن. در یه مواقعی مثلا یک کسی میگه آقا اگر مثلا من اگر کمک پیدا بکنم، افرادی اگر کمک پیدا بکنم، فلان مثلا مؤسسه خیریه را حاضرم مثلا 500 تومان سرمایه گذاری بکنم برای فلان کار. یکی که اونجا نشسته اینم همچه روی داره، میگه حاضری؟ میگه بله. اگر یک کسی حاضر بشه همین قدر دیگر سرمایه گذاری بکنه، حاضری فلان کار رو خیلی بکنه؟ میگه بله. میگه دست بده. همین کار میکنه خودمون یا نه؟ میگه دست بده. این دست دادن چیه؟ یه کسی یه حرف میزنه، یه حرف هم این میزنه، ولی وقتی که میخوان این را به صورت مؤکد در بیارن، وقتی که دستشون رو دیگه هم دیگر میذارن، این دستا رو که میگیرن و فشار میدن، این فشار دادن یعنی من قول دادم، من متعهد شدم، اونو میگه من متعهد شدم. در عرب هم همین کار معمول بوده که اسم این رو میذاشتن بیعت. وقتی یک کسی مثلا آمادگی خودش را برای یک امری، برای نصرت یک کسی، برای یاری یک کسی، برای یک چیز مثلا به عنوان خلافت او، به عنوان هر چی که می‌خواستنش بکنن، بیعت می‌کردن. می‌آمدن دست می‌دادن و بیعت می‌کردن، به این دلیل پیمان خیلی مؤکدی می‌شمردن و نقض بیعت را هم جایز نمی‌دانستن و طبعاً هم دیگه جایز نیست. نقض بیعت را بهش می‌گفتن نکث. حالا اینجا می‌خونیم که انما من نکث فإنما ينكث على نفسه، چون وفای به پیمان یک امر عقلی و یک امر انسانی است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود. در قضیه حدیبیه وقتی که کار سخت شد، به احتمال اینکه یک درگیری و جنگ شدیدی رخ بدهد و مسلمین هم چنین آمادگی داشتند، آمدند با پیغمبر اکرم در زیر اون درخت بیعت کردند. یکی غیر از یک نفر که میگن اسم غیر معروفی هم داره، غیر از یک نفر باقی دیگه همه چون آمدن با پیغمبر بیعت کردن. قرآن اینجا میفرماید که اونهایی که با تو بیعت کردن در واقع با خدا بیعت کردن. مقصود این است که تو طرف نیستی، خدا اینجا طرف هست، نه این که با یک انسانی فقط بیعت کردن. اینجا چون اون انسان برای خودش کاری نمیخواسته و بعدم اون انسان یه انسانی که در واقع اون چه که در او وجود نداره همون من اوست. توجه کردید؟ چون همون من اوست که پانی شده و نیست، پس در واقع این دست خدا که اینجا دراز شده. و من اینجا این از اون بزرگترین و عالیترین تعبیراتش اینجا قرآن داره که ید الله فوق ایدیه. اینجا مقصود چیه؟ دست خدا بالای دست اونها. می آمدن با پیغمبر اینجور بیعت می کردن. آیا قرآن می خواد بگه که یه دست سومی، یعنی در مقام تشریح البته، می خواد بگه که یه دست سومی بالای این دو دست وجود داره؟ یعنی شما که دستتون می دید به دست پیغمبر بیعت می کنید، دست خدا روی دست هر دوی شما هست، هم روی دست مؤمنین هست و هم روی دست پیغمبر. یعنی برای خدا واقعا یک دست تخیل شده است و تشریح شده به چنین چیزی؟ نه، این نیست. این از ادب قرآن اساسا به دوره که برای خداوند یک دست جسمانی، برای خدا از اون جهت که خدا یک دست جسمانی فرض بشود. بلکه قضیه چیز دیگه است. بیعت وقتی که می کردن، اونهایی که بیعت می کردن، پیغمبر اکرم اینجور بیعت می کرد که دستشون بالا می گرفتن و اونها دستشون پایین می گرفتن. همیشه دست اونها پایین بود و دست پیغمبر بالا بود، که در قضیه معمول نقل کردن، در معمول به حضرت رضا که وقتی که پیمان به مردم آمدن که با حضرت رضا علیه السلام برای ولایت عهد بیعت بکنن، اونا یه سبک مخصوص خودشون بیعت میکردن. حضرت فرمود نه، من اونچنان بیعت میگیرم از شما که جدم پیغمبر بیعت کرد. جدم و حضرت دستشون اینجور کردن که پشت دست طرف خودشون بود، رو به طرف جمعیت. اون وقت جمعیت میامدن اینجور تقریبا که دست حضرت بالا قرار میگیره و دست اونها پایین قرار میگیره. در اینجا پس مقصود اینه که دست شما پایین بوده و دست پیغمبر بالا. او دست خدا بود که روی دست شما بود، یعنی دست پیغمبر دست خدا، نه دست خدا روی دست شما و دست پیغمبر بود. او دست خدا بود که روی دست شما بود. این نظیر آیات دیگری ما در قرآن داریم. من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت کردن پیغمبر، هر که پیغمبر را اطاعت بکند از خدا را اطاعت کرده. این در واقع یه مرحله از توحید را بیان میکنه که خیلی خیلی بالی، خیلی خیلی بالا. یعنی یک مرحله از توحید پیغمبر را بیان میکنه، یه مرحله از توحید پیغمبر را بیان میکنه که در این مرحله اساسا باید گفت پیغمبر از خودش نیست، اراده او نیست، اراده خدا. عودی از خود اراده ای ندارد. سخن او، او نیست که حرف میزند. از او از خود سخن نداره. این خداست که داره با زبان او داره حرف میزنه. این دست او که حرکت میکنه، او نیست که دست خودش حرکت میده. این خداست که دست او را حرکت میدهد. وقت مفهوم اون جمله است که حدیثی است که شیعه و سنی نقل کردن، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببتو کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها. بنده قدم به قدم به من نزدیک میشه، نزدیک میشه تا اونجا که مورد محبت و عنایت من قرار میگیره. به اون مرحله که رسید، منم چشم او که میبیند و منم گوش او که میشنود و منم دست او که دراز میشود. یعنی اوی دیگه در کار نیست. پس بنابراین شما باید بدونید که با خدا شما بیعت کردید، نه با کسی دیگه. پس وفای به چنین بیعتی، وفای بیعت با خدا. نقض چنین بیعتی، نقض بیعت با کیه؟ بیعت با خدا. حالا از این چه نتیجه گیری می شود؟ در بیعت با بشر دو طرفه، یعنی هر دو طرف سود و زیان دارن. سودی اجبا شمال دو طرفه، زیانی با شمال دو طرفه. وقتی که یک کسی با یه نفر دیگه بیعت می کند بر خلافت، بر حکومت، بر امثال اینها، خب او از اون کسی که بیعت می گیرد از تابعین خودش سود می برد و در مقابل متعهد به اینها سود برساند. اینجور هست یا نه؟ اما اگه انسان با خدا بیعت بکنه، اون که سود نمی خواد و دی نیازه از سوده خداست و اونی که صد در صد سود می بره بنده است. اگر نتیجه اینه، اگر بیعت رو نقض بکنه، اونی که ضرر میبره کیه؟ با صد در صد بنده است دیگه، نه خدا. لازم فرماد که پس چون که طرف بیعت خداست، فمن نکفه، پس هر کسی که این بیعت رو نقض بکنه و بشکنه، به ضرر دو طرف وارد شده یا به ضرر یک طرف؟ به ضرر یک طرف. اون طرف که همینجوری که از نفعش بی نیازه است، از ضررش هم بی نیازه. فمن نکفه فإنما ينكث على نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله. اما اگر کسی که کسی نقض بیعت نکند و به پیمان خودش باقی بماند، خدا اجر عظیم به او میدهد. اجری که در مقیاس الهی عظیم باشد دیگه قابل توصیف نیست برای ما. این آیات نشان میدهد که در همون خلال سفر حدیبیه نازل شده است، یعنی قبل از این بوده که حضرت به مدینه برگردند. لحاظه داره که تیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا. ببینید، عرض کردیم گویی که وقتی که پیغمبر اکرم از مکه، از مدینه بیرون آمدن برای سفر به مکه به عنوان سفر حج و در حدود 1200 و 1400 نفر همراه ایشان بودند، ایشان عنایت داشتن که این خلاصه خیلی همراهشون باشن، جمعیت زیادی باشن و خیلی از این قبایل عرب که تازه مسلمان شده بودند یا اظهار اسلام میکردند یا لااقل خودشون هم پیمان پیغمبر نشان میدادند، دعوت کردن که بیاید با ما. نیامدن. اینایی که در اطراف مدینه بودند، قبیله رفا، قبیله مزینه، قبیله اشجع قبول کنند. علتش این بود که اینها همه میگفتن که این سفر، سفر خطرناکه، محاله که پیغمبر بره و سال و برگرده. توجه کردید؟ حرفشون این بود. و این چون قضیه حدیبیه بعد از قضیه احزاب بود و بعد از جنگ احد بود. در جنگ احد خب مسلمین در خود مدینه، کفار آمده بودن در نزدیک مدینه با مسلمین جنگیده بودن. خب بالاخره یک ضربت بزرگی به مسلمین زدن، 70 نفر به مقیاس اون روز کشتن، خیلی کار بود. بعد از اون جنگ احزاب رخ داده بود که اصل مسلمین رو در محاصره قرار دادن. تمام این مردم دیگر قضاوتشون این بود که اینها که تا دیروز در محاصره دشمن بودن، دشمن اینا تو خانه خودشون محاصره کرده بود، حالا اینا میتونن برن تو خانه دشمن نزدیک اونجا که برن، یک نفر اینها سالم برنمیگرده. تعبیر قرآن این است که ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، گمانشون این بود که پیغمبر و مؤمنین دیگه به خاندانشون برنمیگردن، اینا رفتن که دیگه برگردن قبلشون این. ولی وقتی که اینها برگشت، قرآن میگه حالا که شما سالم از اینجا برگشتی، اون وقت اینا شروع میکنن از این عذرهای خاص بگیرن، ما میخواستیم بیایم ولی متاسفانه گرفتاری ها مانع شد. سیقول لک المخلفون من الاعراب ان غریبن، قرآن هم نمیگه اونهایی که شما میخواستید بیاد، اونهایی که شما در واقع نبردید، یعنی اونهایی که اون شایسته آمدن نبودن، مخلف بودن و رها شده. سیقول لک المخلفون من الاعراب، کلمه اعراب هم همیشه در مقام تحقیر گفته میشود. ما الان در فارسی وقتی میگیم اعراب، نمیدونم خود عربا حالا میگن، خودشون نمیگن الان، ما در فارسی وقتی میگیم اعراب یعنی عرب ها، ولی در اصطلاح قدیم که اصطلاح قرآن هم برونه، اعراب یعنی بادیه نشینه های از عرب، یعنی به شهر نشینه ها و به اصطلاح مثقف ها و چیز فهم هاشون اعراب نمیگفتن، یعنی بدوی ها، این بدوی ها رو بهش میگفتن اعراب. بله. سيقول لك المخلفون من الاعراب، یعنی عن قریبن که به مدینه برگردید، اونهایی که اونها را نبردید با خود، عن قریبن خواهن آمد، مشغول عذر تراشی میشن، میگن شغلتنا اموالنا و اهلنا، گرفتاری های مال و گرفتاری های زن و بچه نتونیم، نگذاشت ما بیم، الا مایل بودیم ما بیم. بعد خودشان میدونن که مایل بودن کافی نیست، خب مایل بودیم میخواست بیر در اینها، میخواست این گناهشون رو تضعیف کنن، پس فرق فرلانا تو برای ما طلاع مغز درست کار بدی کردی، ولی خب دیگه چه باید کردی، این زن و بچه هست دیگه مانه میشه، زن و بچه مانه میشه، پس فرق فرلانا تو برای ما استغفار کن، یعنی عذر در مقام عذرخواهی میام که ما توبه کنیم. قرآن میگه هر دو تاشو دروغ میگه، هم این که زن و بچه برامون مانع شد این نبود، حقیقت این بود که اینا اعتقاد داشتن که شما سالم برنمیگردید، به این دلیل نیامدن، اگه میدونستن شما سالم برمیگردید میامدن همراهشون. دوم هم که میگد استغفار بکن، واقعا پشیمون نشدن از کار خودشون، منافقن اینا، یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، به زبان چیزی میآورن که در دلشون وجود نداره، یعنی این طلب مغفرتشون هم دروغه. پس بریم روی حقیقت. حقیقت مطلب اینه که اینها فکرشون این بود که شما سالم بر نمیگردی، گفت خدا رو چی فکر کردی، خدا پس چی، بگو خدا اگر پشتیبان کسی باشد در هر شرایطی هم سالم برمیگرده، اگر نباشن نه، خدا اگر میخواد شما را در خانه هم از دین ببره در خانه شما را از دین برده بود. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، یعنی ما با این اسباب و وسائل تکیه نداریم، ما تکیه من به خدا، شما اگر خدا به شما اگر خدا بخواد به شما نفعی برساند یا بخواد خدا به شما ضرری بزنن، مگه چیزی میتونه مانع بشه، مانع نفع ضرر خدا بشه، یعنی تکیه ما به خدا بود. بلکان الله به ما تعملون خبیرا، همه اینه که شما میگید دروغ، خدا خودش آگاهه که واقعی یک چی بود، یعنی خدا خودش میدونه که اینه که شما میگید دروغه، شغلتنا انبارنا و اهلنا دروغه، استغفر لنا دروغه. بلا ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، حقیقت اینه که شما گمان می‌بردید که پیغمبر و مؤمنین هرگز روی زن و بچه‌شون نخواهند دید. و زین ذلك فی قلوبکم، و این فکر در دل شما خیلی هم جلوه داده شده بود، یعنی متأثرم نبودید از این قضیه، خوشحالم بودید که دیگه رفتن کارتون تموم شد. و ظننتم ظن السوء و گمان بد بردید، و کنتم قوما بورا، و شما مردمی بودید بور. این کلمه بور که الان در فارسی هم ما به کار می‌بریم، ظاهرا همین فارسی که به کار می‌بریم همین ریشه عربی داره. بله، ما به وقتی میگیم به فلانکس بور شد، مقصود اینه که یعنی خجل شرمنده شد، مشتش باز شد و خجل و شرمنده شد. مثل این که یک کسی یه حرفی میزنه، بعد یه حرفی میزنه که دیگه در میمینه جواب بده و خجل شرمنده بشه، بگیم فلانی بور شد. ریشه این دو ریشه براش ذکر کردن که دو ریشه هم به یه ریشه برمیگرده. یک ریشه هلاکت هست، دوار در لغت عربی یعنی هلاکت. یه ریشه دیگر این است که زمین به تعبیر عرب میته گردا، یعنی زمین مرده لخت و اور را هم عرب بهش میگه که الان هم میگن بله، این بایر هم که میگن همینه. درست الان که ما میگن بایر. بله، اون زمین را بهش عرب کلمه بور اطلاق میکنه. زمین مرده، زمینی که حیات نداره، زمینی که هیچ گیاهی نداره. شما مثلا زمین شیرزاری در نظر بگیرید، زمین سنزاری که هیچ آثاری از آثار حیات درش وجود نداره. هر دو مفکرین گفتن به نظر من این دومی مسئله‌تره. و کنتم قوما بورا، حقیقت اینه که این دلهای شما یک سرزمین های مرده بی حیات بی روحی بود. و من لم یؤمن بالله و رسوله فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا. اول گفتیم به تؤمنی بالله و رسوله، وای به حال کسی که ایمان پیدا نکند به خدا و رسول خدا و کافر بشود. باید بداند که برای کافران سعیر آتش ها و لهیب های افروخته به گداخته اید. من خیلی مجال بخوام که دنباله فرما خوردگی در حق کیفیش هم دیر هست یه همی جاره به خود من خاطر نمیده. صلی اللہ علی محمد و محمد اسمک العظیم العالم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم اغض حوائجنا واسع مهماتنا